بچه های نوتری استفاده کردیم با یک نگاه های تازه تر.
بسیار خوب.
ولی عرض کردم خدمتون، تلاش کردیم که یک اتفاق بهتر.
خیلی عملی. جناب استاد تواصلی، در چند قسمت این کار تهیه شده؟
الان این سری جدیدش 30 قسمته.
بله،
30 قسمت ما پایان میدیم، ولی احتمالا باز
ادامه دار باشه.
آره،
و قراره که از کی و کجا پخش بشه؟
این سریال در شبکه 5 تولید شد، سری قبل الان هم برای شبکه 5 داره تولید میشه، از شبکه 5 پخش خواهد شد. صحیح. و گمون میکنم تو شهریور، اواسط شهریور انشاءالله.
اواسط شهریور یعنی همین روزها دیگه، در اواسط شهریور، یعنی منتظر باشیم.
ببخشید من میگم اواسط مهر.
حوالی یک ماه دیگه.
آره،
بسیار خوب، منتظر خواهیم موند با اشتیاق جناب استاد اصغر توسلی که سریال روزگار جوانی رو از شبکه 5 انشالله ببینیم. به شما همکارانتون خسته نباشید میگیم، مطمئنم این کار ادامه داره، انشالله که سالم و سلامت باشید. تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون.
البته من اینو عرض کنم خدمتتون،
خواهش میکنم
که تهیه کننده این سری روزگار جوانی آقای سپهر محمدی هست، من خواهد کارگردانی
بله.
بله.
جناب استاد تواصل، عرضم به طور کلی بود، گفتم حضرت عالی تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون به طور کلی هستید. انشالله که سالها سلامت باشید، همچنان کارهای خوب و درخشان از حضرت عالی ببینیم.
برای شما روزهای خوب آرزو می‌کنم و برای مردم،
برای همه مردم ایران انشالله. سپاسگزارم از شما،
حال هممون خوب بشه
انشالله. درود بهتون، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه پشت صحنه رادیو تهران هستید. شنبه تا سه شنبه 9 شب تا 10، رادیو تهران FM 94.
میگن تنها صداست که میماند. ده شهریور سال روز درگذشت اصغر افضلی است. همکارانم در رابطه با ایشون بخش رو تهیه کردن که دعوت میکنم بشنوید.
همین حوالی، همین ماه، دهم شهریور سال 1392، برجسته ترین صدای کمدیگوی دوبله ایران خاموش شد. اصغر افضلی.
من سلام میکنم به مردم شریف ایران، براشون آرزوی سلامتی میکنم و موفقیت، و همینطور از دستاندرکارانی که برای این برنامه زحمت میکشن براشون آرزوی سلامتی میکنم و خدا قوت بهشون.
افضلی دوبلور و مدیر دوبلاژ پرکار بود که از 22 سالگی شروع به فعالیت کرده بود و به جای بسیاری از شخصیت‌های معروف در فیلم‌ها و کارتون‌ها صحبت کرد.
شما می‌دویدید دنبال
اپیسیدیوش؟ بله، ما دنبال اپیسیدیوش می‌گشتیم.
خیلی عجیبه، من فکر می‌کردم خفاش‌ها در فصل زمستان در خواب هستند.
نه قربان، همیشه اینطور نیست عالی جناب.
ولی این همون چیزیست که تو کتابت نوشتی.
کاملا درستی قربان، ولی باید بدونید که این تصورات من و دستیارمه، 100% حقیقت نداره. مگه نه آلفرد؟
صدا و استعداد گویندگی اصغر افضلی را نخستین بار احمد رسولزاده، دوبلور راوی کارتون رابین هود، کشف کرد.
روبروی تئاتر ما استودیوی بود به نام دی سی آی، از جمله خدا بیامرز آقای کابوس دوستار و حسن عباسی، خیلی از گویندهای قدیمی که بودن اونجا کار میکردن و اینا میامدن در تئاتر که هم بازی منو میدیدن و همین که با هم دیگه واقعا صمیمی بود. بعد جناب آقای رسولزاده در تئاتر ما افتخار همکاری رو باشون داشتن. ایشون تشریف آورده بودن در دوبله فعالیت میکردن. به من گفتن افضلی تو استعدادشو داری، من الان رفتم دوبله، میتونی بیای تو دوبله کار بکنی.
از دوبله های کارتونی ماندگار او میشه به صدای بروجک آقای نجار، بیگلی بیگلی، کاراگاه گیجه، مترسک در جادوگر شهر اوز، تناردی در بینوایان، دانل داک در قلعه هزار اردک، پرنس جان در رابین هود، شلمان در بامزی، قوی ترین خرس دنیا و چاق در نمایش عروسکی چاق و لاغر اشاره کرد.
من دیرم شده، باید برم به کارم برسم. دیر برم من نخوردم میفتم.
گفتی ریچارد فرستادیش بره به جنگ های صلیبی.
خونه شاگرد بودم اندرونی حضرت والا، بیرونم کردن، حالا دوری گردم تو تون فروشم.
و بعد فکر کنم یادت باشه خودت این سررسید پلیسی رو به من دادی، پر از اطلاعات مفیده.
وای چقدر چمن، چقدر قشنگ، رنگ سبز چمن چقدر قشنگه. از پشت شیشه یه باغ پیدا، باغ چه سبزه، باغ چه زیباست، شکلاتی رنگ، نارنجی رنگ. من شکلاتمو میخوام. پس تخت من کو، تخت خواب من کو، پس من کجا بخوابم؟ خوبه بذارم جلوی پنجره روی تاقچه، یا بهتره بذارم روی گنجه؟ نه نه نه، بهتره بذارم کنار باغچه. من اونجا خیس میشم، سرما میخورم. نه، میگیرم اینجا، میگیرم اینجا.
افضلی سالها در برنامه رادیویی صبح جمعه با شما به فعالیت مشغول بود. صبح جمعه با شما در دهه‌های 50 و 60 و 70 از رادیو پخش می‌شد که او هم در کنار فرهنگ مهرپرور، عزت الله مقبلی، منوچهر والیزاده، حسین عرفانی از جمله گویندگانی بود که در این برنامه رادیویی مشغول بود. او دوبلر ثابت فیلم‌های وودی آلن مانند پول‌ها را بردار و فرار کن و آنی هال بود. افسری در فیلم دیکتاتور بزرگ در سال 1940 به جای چارلی چاپلین حرف زد. در سال 1970 دوبله ی فیلم دایره سرخ رو بر عهده داشت.
معما بود، فیلم معجزه‌گر بود، مجموعه فیلم‌های چیچو فرانکو بود، وودی آلن بود، این انیمیشن کارتون رابین هود بودش که جای اون پادشاهی من حرف زدم، توی دلقک‌های دربار دنی کی بود، جنجال بزرگ بود جای بورویل حرف زده بودم، توی دلیجان آتش، بعد یک بارم جای جلویز من حرف زدم. شما فقط یک بار زندگی میکنید که همون یک بار بود، البته 20,000 فرسنگ زیر دریا بود، کلانتر بلدی بود.
افسری در سریال های مختلفی هم کار دوبله را بر عهده داشت. در سریال هزار دستان به جای منوچهر نوذری و چند شخصیت دیگر به گویندگی پرداخت. و اما در نهایت دهم شهریور سال 1392 در ظهر روز یک شنبه در اثر سکته قلبی چشم از این دنیا بست.
همه هنرمندان بزرگ یاد خاطرشون حتما همیشه مانا هست. اما جناب آقای مانیان، همونطور که ابتدای برنامه هم بنده عرض کردم، امشب درباره مطالبات هنرمندان نمایش هم میخواییم در پشت صحنه صحبت کنیم از وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی. مسائلشون هم خیلی گسترده است، نمیدونم تو چند دقیقه وقت کوتاهی که ما داریم به چه چیزهایی برسیم، ولی به هر حال یه سرفصلایی رو بهش اشاره خواهیم کرد. مثل اینکه مثلا فکر میکنم هنوز در وزارت کار در واقع این شغل تعریفی نداره و معلوم نیست که هنرمند تئاتر اصلا چی کار است.
حقیقتش اینه که در دولت گذشته خب تلاش‌های صورت گرفت در این زمینه، فعالیت‌های انجام شد، سنوف مختلفی هم از خانه سینما هم از خانه تئاتر اقداماتی انجام دادن مبنی بر اینکه در وزارت کار به عنوان یک تشکل صنفی ثبت بشن، دارای کد مشخصی باشن و خب طبیعتاً هم از اون طرف باید از مزایای یک شغل رسمی برخوردار باشن. بسیار از هنرمندان تئاتر کشورمون پیش از اینکه وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی رأی اعتماد از مجلس دریافت کنه، برخی از مطالبات خودشون رو بیان کردن، مثل اینکه شغلشون به رسمیت شناخته بشه، بهره‌مندی هنرمندان تئاتر از مزایای تأمین اجتماعی، فراهم کردن شرایط مالی و معنوی برای فعالیت هنرمندان تئاتر، عدالت در تعیین و تخصیص بودجه و برنامه‌ریزی درست، بازنگری در نوع نگاه ممیزی که وجود داره و نظارتی که وجود داره، حمایت دولت از گروه‌های تئاتری مختلف و تخصیص سوبسید و اینها، همه این مسائل مسائلی که به هر حال همیشه بوده، تئاتری نسبت بهش بله. امید داشتن و آرزو داشتن، ولی خب کمتر هم بهش رسید.
بسیار خب، ما راجع به همین موضوع با مهمان امشبمون، دومین مهمانمون صحبت خواهیم کرد. پیشتر درخواست میکنم که از طریق مجازیست پشت صحنه با ایشون آشنا بشید.
توی این شهرشون هر روز کلاغا دارن بیکار و بیکارتر میشن. میدونی چرا؟ چون دیگه به اونا نیازی نیست. وقتی زیستمون مجازیست.
جا مجازی. مجازی.
شبتون بخیر، اینجا مجازیست و ما امشب سری زدیم به صفحه مجازی مسعود میرطاهری، بازیگر و مدرس بازیگری. سید مسعود میرطاهری متولد 28 دیماه 1350 در تهرانه. او فعالیت حرفه‌ای بازیگریش رو از سال 72 آغاز کرده. میرطاهری دانش آموخته کارگردانی مستند از حوزه هنری تهران و همینطور فارغ التحصیل رشته ریاضی از دانشکده تربیت معلمه. او مدرس شیوه بازیگری متد اکتینگ و در تدریسش از آموزه‌های لی استراسبرگ و استل آدلر بهره میگیره. بازی در فیلم های رفتن، چند متر مکعب، عشق، دهلیز و مهرآباد در کارنامه هنری او به چشم میخوره. اما حالا بریم سری بزنیم به صفحه مجازی این هنر. مسعود میرطاهری تو صفحه مجازیش بیش از 3000 پست داره، بیش از 13000 دنبال کننده و نزدیک 2000 صفحه رو هم خودش دنبال کرده. پست هایی در قالب عناوینی چون پند هایی برای یک بازیگر، پند هایی برای یک نویسنده و پند هایی برای یک کارگردان بیشترین بخش از صفحه مجازی میرطاهری رو شامل میشن. بخش دیگه از صفحه مجازی مسعود میرطاهری اختصاص داره به دیالوگ های ماندگار و بازی های خوبی که در سینمای جهان وجود داره. و در آخر قسمت دیگه از پستای میرطاهری مربوط به کلاس های بازیگری خودش میشه و در یک نگاه کلی میتونیم بگیم که صفحه آقای میرطاهری برای هر هنرجو و دانشجوی رشته بازیگری مسائل مفید بسیاری داره. بله، و این بود مجازیست سید مسعود میرطاهری، بازیگر و مدرس بازیگری.
سلام میکنم، شب بخیر میگم و خوش آمد به آقای مسعود میرطاهری. به پشت صحنه خوش آمدید.
آقای مسعود میرطاهری عزیز سلام.
سلام، منم سلام عرض کنم خدمت شما. خسته نباشید، شب خوبی داشته باشید و تو این ساعت هم دارید کار میکنید بازم خسته نباشید. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای میرطاهری. پیش از اینکه بخشی که مربوط به شما هست رو بشنویم، خیلی خلاصه در چند ثانیه تیتروار اشارات مختصری به مطالبات هنرمندان تئاتر از وزیر ارشاد اسلامی جدید کردیم، اما به هر حال به عنوان یک دستن در کار و دغدغه‌مند حوزه تئاتر از حضرت علی هم می‌خوایم سوال کنیم درباره مهمترین مطالباتی که از دولت جدید و طبعاً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جدید خصوصاً تئاتری‌ها دارن.
خواهش می‌کنم، عرض کنم خدمتتون که اون چیزی که مهم هستش به نظر من ایجاد کردن و شدن هستش، نه نابود کردن و خراب کردن. اصولاً مدیرا و برنامه‌ریزا میان میرن و این جامعه هنری هست که میمونه. یعنی اونا کلاً اونجوری که من در واقع پیگیر هستم هیچ برنامه‌ای برای اجرا کنندگان که ما جامعه هنری هستیم در طول سالها و در دراز مدت نیستن. میان توی یک بازه زمانی حضور دارن، یه آمار و ارقامی رو برای خودشون ایجاد میکنن و تموم میشه بره. اصولا باید به سنوس فکر کنن که به سنوس فکر نمیشه. از نمایشنامه نویس گرفته، کارگردان گرفته، بازیگرا گرفته، عوامل اجرایی گرفته که سنوس مختلفی هستن که بر بچهای تئاتر با این قضیه خیلی آشنا هستن.
سالهاست اینطوری آقای میرطاهری، واقعا علتش چیه که اینقدر ندیده گرفته میشن تئاتری ها؟
به دلیل اینکه اونا از نزدیک با مسئله آشنا نیستن. به نظر من اکثر عزیزانی که میان مسئولن، مدیر هستن، وزیر هستن، با مسئله به شکل نزدیکی دست و پنجه نرم نمی کنن. برنامه داده میشه، اما اون برنامه مشکل گشا نیست، برهم زننده است. یعنی میاد با روح و روان جامعه هنری و فرهنگی چیکار میکنه، بازی میکنه، جامعه که به سختی داره ارتضاق میکنه. من خیلی اینو بگم که خیلی دردناکه بگم که یه دلال تو جامعه ما که یه شغل کاذب و به نظر من به درد نخور هست، هیچ کارکردی نداره، درآمد بیشتری داره از هنرمندی که دغدغه فرهنگ داره و سالها داره زحمت میکشه. این
این حتی کمیسیون های فرهنگی مجلس از نزدیک با جامعه هنری واقعا آشنا نیستن، فقط به یک بحث گفتگوی دو طرفه میرسه، اونم با عزیزانی که حالا توی صنوف مختلف توی سرتیتر قضیه هستن و بعد هم میبینیم ما به نتیجه‌ای نمیرسیم. یعنی اون برنامه هایی که میخوان داشته باشن دراز مدت نیست برای معیشت و زندگی و سرسامان دادن این جامعه هنری که به سختی دارن کار میکنن و راهکارهای مناسبی هم نیست. یعنی خیلی خیلی کوتاه مدته، جواب نمیده. بنابراین یه هنرمند همیشه میگه آیا شغل من، این کار من به عنوان شغل شناخته شده؟ اصلا ما رو شغل میدونن حرفه ما رو یا نه؟ هنوز یه چیزی هستش که در بین زمین و آسمون قرار گرفتیم.
که اینطور هم هست. آقا میرتاری، خب در طول این سالها خود تئاتری ها برای این کار چیکار کردن؟ خب همیشه حرفش بوده، الان هم خب ما گفتیم یکی از مهمترین مسائل واقعا شاید همین تعریف تئاتر به عنوان یک شغل در گرایش های مختلفش هست در وزارت کار. خب سالها هم اتفاق نیفتاده، سالها حرفش بوده. واقعا آیا خود تئاتری ها تلاش کافی رو برای این کار انجام دادن، جلو رفتن، قوی بودن تو این قضیه؟
ببینید خانم بزرگه، من یه مثال براتون بزنم چون من معلمم هستم.
بله.
سوال شما در واقع این مفهوم میده، ما به دانش آموزا بگیم بچه ها شما تا حالا اومدید مدرسه بسازید خودتون بیاد بشینید توش درس بخونید، چرا نمیاد مثلا میز و تخت و اینا؟
بعضی وقتا آخه میشه بعضی چیزا رو یه ذره باید به قدرت بیشتری طلب کرد، یعنی بعضی وقتا مطرح کردن یه موضوعی کافی نیست و اینکه شاید باید به قدرت. البته من چون نمیدونم دارم میپرسم، میگم این اتفاقی افتاده.
اتفاقا شما هم از جامعه ما هستید دیگه، شما هم به عنوان یک هنرمند در فعالیت. ببینید تو همین زمان کرونایی هم اومدن خانه تئاتر اینا تحسنی برگزار کردن، رفتن خیلی محترمانه حرفاشون رو زدن، جناب راد و دیگر عزیزان بودن، اما چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. اصلا مطالبات جامعه هنری و فرهنگی تازه و نو نیست که سالیان سال
میشه
شنیده میشه، اونا وعده میدن ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. مثل دوره قبل دولت رئیس جمهور قبلی به بهترین شکل از هنرمندا بهره برد ولی هیچ کاری برای این جامعه هنری و فرهنگی انجام ندادش، هیچ کاری نکرد. به نظر من یه جور سوء استفاده بودش، در صورتی که این جامعه نیازمند. ببین زیر ساختار ما نباید ایجاد کنیم، مثلا سالن تئاتر رو که من نمیتونم بسازم، باید به من یه بودجه بدن.
بله.
و اون بودجه به شکل مثلا میگیم آقا بلا عوض باشه، بگن آقا شما جایی ما بهت پول میدیم، اصلا نمیخواد شما پول برگردونید، فرهنگ ایجاد کن، هنر برو چه میدونم این تئاتر رو کار کن، فیلمتو بساز. زیر ساختا دست ما نیست، یعنی قدرت مالی طبیعتا. و سرمایه دست تئاتری و هنرمند نیست واقعا، اینو هممون میدونیم، به خاطر همین شرایط درستی ایجاد نمیشه.
آقا میرتاری یکم کلاسش کنیم، حالا ببینیم مشخصا مهمترین مطالبات چی هستن.
عرض کنم که میتونه بگیم مهمترین مطالبات برای هنرمندا واقعا همون کف قضیه هستش، داشتن مایحتاج، شرایط زندگی مساعد مالی و حتی یک سرپناهی. بعضی از هنرمندای عزیز هستن، خودمون حتی میخوایم یه اجاره خونه رو پرداخت کنیم، داریم به ماه بعدش فکر میکنیم. الان به دلیل وجود کرونا شرایط بدتر و بدتر و سخت‌تر شده. ما نمیخوایم بگیم که آقا ما چیزای عجیب غریبی میخوایم، ولی شما هنرمندای ما رو با هنرمندای دنیا مقایسه کنید، هنرمندای دنیا بهترین شرایط از لحاظ دستمزد، زندگی و شرایط کاری دارن. حتی من بگم معلمین توی دنیا جایگاه بالایی داره، اما معلمین توی جامعه ما چی هستن؟ هنرمنده ما، هر شما هنرمند یا تو دنیا مثال بزنی، از لحاظ معیشتی، زندگی و آن چیزی که ابتدایی برشون مهیا هست، حتی در بهترین شرایط، اما ما چی؟ اینو نمیبینن. این رو فقط تو گفتگو مسئله مطرح میشه، به سمت اجرایی شدن نمیرن، یا فقط به معروف میگن نمیشنون، گوش شنوایی نیست. اگر هست عمل باید بکنه، این عمله کمه واقعا. اگه یک هنرمندی که نمیتونه اجاره خونش رو بده برای داره سختی میکشه و تئاتر کار میکنه، اصلا بازیگر تئاتر، فقط تئاتری الان اجرا نمیشه، چی کار باید بکنه؟ آیا نباید یه صندوقی باشه مثل بازنشستگی خیلی سازمانهای دیگه که از قدیم بیاد و بعداً به این پرداخت بشه
و در واقع بیمه بیکاری بتونن مثلا توی این زمان بگیرن؟
بیمه ها، راهکارهایی که این بحث معیشت حل بشه، بعد من و شما بتونیم به راحتی بدون دغدغه کار فرهنگی هنری بکنیم و کارمون رو به راحتی انجام. ببخشید من این جمله رو میگم، ما گدا نیستیم، گدای دولت نیستیم، اونا موظف هستن، وظیفه دارن، وظیفه دارن، چه اونا چه نمایندگان مجلس. من این گلایه رو بکنم حتی از نمایندگان، نمایندگان در واقع نماینده های ما هستن تو مجلس، از طرف ما انتخاب شدن، اونا گاهی اوقات برخلاف ما عمل میکنن و دولتیان وظیفه دارن به جامعه اونا. شما من این مثال بزنم، اگر یک ماه دو ماه کار تمام بحث‌های فرهنگی هنری تعطیل بشه. به نظر من جامعه میمیره، جامعه از بین میره. همین رادیو رو حذفش کنن، تلویزیون حذف بشه، سینما حذف بشه، سالن‌ها رو هم حذف کنن. هیچ کسی هنرمندی کار هنری انجام نده، جامعه اصلا میمیره، از بین میره، چیزی وجود نداره. جامعه با همین مدیا داره حرکت میکنه، همه سیاستمدارا از همین مدیاها دارن استفاده میکنن، از ما هنرمندا استفاده میکنن، ولی وقتی به عمل میرسه هیچ کاری برای ما انجام نمیدن. فقط آمار و ارقامی که میخوام بگم، ببینید ما از همه بهتر بودیم. ما از مدیری نمیخوایم که از همه بهتر باشه، ما میخوایم مدیرا کار انجام بدن، وظیفه‌ای که دارن رو به بهترین شکل انجام بدن، شرایطی ایجاد کنن که هنرمند درگیر چه میدونم پرداخت بیمارستانش، مریضیش، دردسرهاش، زندگیش، اجاره خونش نباشه.
جناب آقای میرتاری، حالا ما به هر حال همیشه من گفتم امید چیز خوبی است که انسان رو سرپا و زنده نگه میداره و ما امیدوار هستیم به اتفاقهای خوشی که پیش رومون باشه. واقعا آرزو میکنیم که حالا وزیر جدید در دولت جدید نگاه متفاوتی در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشن که اتفاقهای بهتری بیفته. یک سال دیگه فقط داشتم میونه حرفتون نخواستم بیام. بیمه ای کسی که فقط الان داره فقط تئاتر کار میکنه، بیمش چیه؟
بیمه تأمین اجتماعی، در واقع حالا این بیمه تأمین اجتماعی گاهی اوقات یهو نیمبند میشه قضیه. یعنی اینکه البته من یه چیزی بگم، خودم چون توی همین جامعه هنری هستم، از سال 73 دارم کار میکنم، از طرفی معلمم هستم و از بیمه فرهنگیان فقط دارم استفاده میکنم طبیعتاً. ولی میخوام بگم که بسیاری از دوستان نزدیک من که با هم دیگه رفت آمد خانوادگی داریم، این بیمه گاهی اوقات عجیب غریب شده داستانش. یعنی مسئله‌ای که میتونه راحت انجام بشه و دغدغه‌ای توش نداشته باشن، شما ببینید که یه بیمه خیلی ساده برای هنرمندا چه مسائلی بود. ببینید بچه‌های تئاتر خیلی‌هاشون اصلا توی صنوفی نیستن که کارت عضویت داشته باشن. من واقعا از آقای وزیر میخوام افرادیو سر در واقع روی مسائل قرار بده که بیان از نزدیک ببینن و سوال کنن، یعنی مشاهده کنن. این مشاهده کردن از خودشون گرفتن، میرن توی دفاترشون تو اون اتاقهای خودشون و دیگه کاری ندارن.
واقعا آرزو میکنیم که این اتفاق بیفته.
و من امیدوارم بله، حرف شما کاملا درسته، ما همیشه به امید زنده هستیم. اگه امیدو حذف کنیم چیزی وجود نداره.
آقای میرطاهری عزیز، یه سوالی برای خود من به وجود اومد. من خیلی خوشحالم که بعد سالها داریم با هم دیگه راجع به همین موضوع صحبت میکنیم، چون بارها راجع به این مسائل با هم دیگه صحبت کردیم. اما مطلبی که وجود داره، خود اهالی تئاتر هم یه مقداری نسبت به مطالبه اون دغدغه های خودشون انقدر تشدد آرا دارن، انقدر نظرات متناقض دارن، بعضا نمیتونن روی یک مطالبه یا چند مطالبه اساسی و زیربنایی تمرکز کنن و اونها رو درخواست کنن و اونها رو پیگیری کنن. به محض اینکه یه مقدار صحبت از مطالبه میشه، یه مقدار مسیر میره جلوتر، نهایتا به اینجا میرسیم که همه دغدغه اینو دارن که چرا به نمایش من کمتر کمک هزینه داده شده، چرا به اون نمایش بیشتر کمک هزینه داده شده. فکر نمیکنین یه مقدار خود اهالی تئاتر هم در این زمینه یه مقدار تقصیر به گردنشون هست؟
ببین محمد رضا جان، من اینجوری برات توضیح بدم، تا زمانی که یک صنفی به رسمیت شناخته نشه، مطالباتشون معنی پیدا نمیکنه. واقعیتش این اشکال میتونه باشه از اینکه ما نمیریم به سمت چیزی، اما یه جایی کارم گیر داره. ما نمیدونیم پیش کی باید بریم، ما نمیدونیم با کی باید حرف بزنیم، ما نمیدونیم نمایندمون باید پیش چه کسانی بره. اینم هست. یعنی شما الان به من بگو که جامعه هنری خانه تئاتر، که به هر حال آدمای شناخته شده اون بالای هرم خانه تئاتر هستن، حتی اونا هم که میرن جوابی نمیگیرن، به دلیل اینکه اولویتشون گویا اصلا فرهنگ و هنر یا جامعه هنری نیست، اولویتشون نیست. من قبول دارم که ما کمکاریم، اما واقعا دردمون اینه، ما پیش کی باید بریم؟ ما اگه میخوایم نون بخریم میریم نونوایی. ما الان نمیدونیم اگه بخوایم حرفمون رو با آقای وزیر بزنیم، مستقیم باید به خود آقای وزیر بزنیم یا باید بریم پیش نمایندگانشون یا افرادی که معاونینشون هستن، کجا باید بریم؟ و اگر این حرفا رو بزنیم، آیا کسی قبول میکنه جوابی بده؟ و اگه جوابی بده، اون جواب قابلیت اجرایی داره؟ بحث اینه. و الا بله، بارها و بارها تو این سالها چقدر بیانیه، چقدر هم، چقدر صحبت شده، چقدر خانه تئاتر، خانه سینما رفتن، اما اتفاقی نیفتاده. من فکر میکنم اولویتشون گویا ما نیستیم، ماها اولویت اونا نیستیم، به ما بهایی نمیدن، چون ما به هر حال با این کجدار مریضی ساختیم. اونا هم گفتن خب اینا چه میسازن با این قضیه دیگه، بی خیال کاریش نداشته باشیم، اینا راضی هن. نه ما راضی نیستیم، اما ما قدرتی نداریم که ابراز وجود کنیم، ما نمیتونیم حرفمونو بزنیم و نمیتونیم به کی باید حرفمونو بزنیم. بس این محمد رضا و الا میدونم بله این تشتت آرا به خاطر اینی که نمیدونیم کجای داستان هستیم، نمیدونیم اصلا ما رو به رسمیت میشناسن یا به رسمیت نمیشناسن.
به هر حال همونطور که گفتی یه امیدواری داریم که در دولت جدید نگاه متفاوتی وجود داشته باشه، بسیاری از این مسائلی که میگیم برطرف بشه، امیدواریم که اتفاق بیفته. و همونطور فرمودی آدمی به امید زنده است دیگه، امیدواریم که این اتفاق بیفته.
مسعود میرطاهری خیلی متشکر که آمدید به پشت صحنه، دغدغه ها رو بیان کردید و به هر حال آنچه که در ذهنتون بود و باید گفته میشد رو گفتین. امیدواریم که واقعا گوش شنوای بیش از پیش وجود داشته باشه در کمیسیون فرهنگ مجلس شورای اسلامی، با آمدن دولت جدید هماهنگی های بیشتر وجود داشته باشه و مدیران و مسئولان در سطوح مختلف بیشتر دغدغه هنرمندان براشون پررنگ باشه. از شما بسیار سپاسگزاری میکنم، بهتون شب بخیر میگم.
خواهش میکنم، متشکرم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزار که امروز این هفته پشت صحنه رو از رادیو تهران شنیدید. به اتفاق همه همکارانم به شما بدرود و شب بخیر میگم.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید،